به نام خدا. در این فایل صوتی یک سوالی که یکی از کاربران پرسیدن رو پاسخ میدیم. سوال بسیار جالبی هست که خب شاید برای خیلی ها این سوال پیش بیاد. ایشون پرسیده بودن که گفتن آقا ازاره، شما که میگید که حالا قبلا ها مثلا شهوترانی میکردید و اینها، بعد توی مالزی توبه کردید که همیشه گفتم من سال 2009 توبه کردم، چه اتفاقی افتاد؟ چرا وقتی که توی ایران بودید، با اینکه کشور ما یک کشور کاملا مسلمان هست و حالا انقدر حالا به قول بیشتر مذهبی هست نسبت به مثلا مالزی، پس چرا چی بود توی مالزی که اینجا نبود؟ چه اتفاقی افتاد؟ داستان چی بود؟ چرا اونجا توبه کردید و اینجا توبه نکردید؟ خب ببینید، اولا که من تجربه‌ای که داشتم تجربه شخصی خودمه. اصلا نمیشه کل یک کشوری رو حکم براش صادر کرد یا اینکه قضاوت کرد بگیم که حالا چون برای من اینجوری شد هر کشوری اینجوری. پس اول اینو بگم که این تجربه شخصی خود من هست. مالزی خب کشور مسلمانی هست و حالا اون مذهبشون سنی هستن و 50% از جمعیت مالزی مسلمان هستن و نوع مسلمانیشون هم اون اینجوریه که خب خیلی چیزن دیگه. اونایی که میخوان مسلمان باشن خیلی راحت مسلمانن، اونا هم که نمیخوان باشن که نیستن. مثلا شما اگر دیدید که یه خانومی حجاب داره، حجابشون کامل کامل، یعنی یه تار مو هم نمیبینی، و هستن کسایی که دینشون هم مسلمانه ولی روسری اینها رو برداشتن. اصلا اجباری برای اونها نیست و هر کسی خودش انتخاب میکنه. و حالا به نظر من اتفاقی که برای شخص من افتاد اینه که خود کشور مالزی، این نبود که بگم حالا مالزی زندگی کردن یک عامل بزرگی در توبه من بود، اصلا اینطور نیست. ببینید دلایل اصلی توبه من، حالا نشستم فکر کردم نوشتم، حالا برگشتم به گذشته، دیدم که مهمترین دلیلی که باعث شد که من حالا توی اون سال توبه کنم و به سمت خداوند برگردم و خدای خودم پیدا کنم، این بود که به آخر خط خودم رسیده بودم، به ته خط ناامیدی و به ته خط گناه رسیده بودم و زندگیم و روحم انقدر سیاه و تاریک شده بود که دیگه تحمل بیش از این تاریکی رو نداشت. این یک عامل، یعنی قوی ترین عامل این بود که باعث شد که حالا توی داستان گفتم، توی سایت بید گوش کنید، که نصف شب شروع کردم خدا را صدا زدن، گفتم خدا یا من خودم رو میکشم راحت میشم یا خودت به من نشون بده. میدونید پس درد، همون بحث رنج و لذتی هستش که توی NLP میگن، درد انقدر زیاد شده بود توی وجود من، درد روحی و افسردگی و ناراحتی و ناامیدی، که اونجا دیگه دست، یعنی التماس خدا رو کردم، گفتم اگر وجود داری منو نجات بده، و خداوند هم لطف کرد و من رو حالا به سمت خودش رهنمون کرد، واقعا من رو راهنمایی کرد که چی کار کنم، و خیلی شب زیبایی بود که حالا جزئیاتش توی این فایل بخوام بگم اصلا باید توی شرایط دیگری باشه. توی این فایل فقط میخوام دلایل این توبه رو بگم، چون که اون تجربه برای من انقدر مقدسه که اگر بخوام در رابطه با اون حرف بزنم باید خیلی در شرایط خوبی باشم که بتونم حسم رو منتقل کنم. دلیل دومش که بزرگترین، اونم یکی از دلایل خیلی بزرگ بود، این بود که دور از خانواده بودم و در تنهایی زندگی میکردم. اینم یک دلیل دیگه، حالا این ربطی به کشور نداره، شاید اگر توی آمریکا هم بودم همین اتفاق برای من میافتاد. مهم به ته خط رسیدن و التماس کردن به خداوند بود و دوری از خانواده، که اونجا آدم وقتی خانواده‌اش دورش نباشه توی کشور غریب، خب سخت دیگه، اون آرامش رو نداره. و باز خدا رو شکر میکنم که اون موقع اینجوری بود و توی شرایط همش دست به دست هم داد که من به سمت خدای خودم برگردم. پس این دو تا دلیل اصلی، به آخر خط رسیدن و تنهایی و دوری از خانواده. حالا اگر بخوایم بعد از این دو دلیل اصلی بیایم در رابطه با خود کشور مالزی بررسی کنیم که چرا این اتفاق برای من افتاد، فکر میکنم که یکی از دلایلش این بود که دیدید وقتی یه چیزی کمیاب باشه ارزشمند میشه. برای من اون چیزایی که مد نظرم بود، مثلا حالا من شیعه هستیم دیگه، ما خودم شخصا شیعه هستم و چیزایی که مربوط به دین ما هست، صحبت از امام حسین، صحبت از امام علی علیه السلام، چیزایی که یک عمر توی ایران من دیده بودم و بی اهمیت از کنارشون رد شده بودم، اون وقت که توبه کردم توی مالزی با تمام وجود روحم آتش میکرد این چیزا رو میخواست ولی نبود در کنارم. میدونین چی میگم؟ روزه امام حسین کجا بود؟ نبود. نمیدونم هیچی، فقط عاشورا که هر سال میشد توی همه کشور خارجی هست که ایرانی ها جمع میشن و یک مراسم امام حسین سینه زنی چیزی همه کشورها. مثلا اون موقع که من توبه کردم، این سینه زنی امام حسین انقدر به من لذت میداد، اصلا حاضر بودم تمام هستیمو بدم ولی این مثلا این مراسمو از دست ندم. اینجوری بود، کم بود، کمیاب بودن یه چیزی باعث میشد که خیلی برام لذت بخش باشه. بعد مثلا تو اون 10 شب محرمی که توی هر کشور خارجی شما زندگی کنید اگر اعتقاد داشته باشید، شبها اصلا شما توی طول روز کار میکنید، اصلا دلتون خوشه به روزه‌ای که شب میخواید برید، اصلا باور نکردنیه. و این یکی از دلایلش به نظر من شد که خیلی، چون کم بود اون چیزایی که من مد نظرم بود، عشق امام حسین و اینها، مراسم ها، اون چیزایی که مثلا نبود، این باعث میشد که آدم بیشتر آتش و ولع پیدا کنه. نیست، نبود. که حالا این برعکسش چی میشه؟ اینه که وقتی که شما یه چیزی خیلی بیش از حد زیاد باشه اطرافت، شاید دیگه اصلا قدرش رو ندونی. دقیقا مثل این مونه که شما فرض کنید مثلا یه فرد چلو کباب دوست داره، هر از گاهی مثلا وزن مالش هم خوب نباشه، ماهی دو ماهی یه باری بتونه یه چلو کبابی بخوره، چقدر دوست داره بهش میچسبه، تا اینکه کسی خودش توی کبابی کار کنه، هر روز و هر روز اصلا اوستاش بهش بگه شما هر روز ظهر اصلا اینجا کباب بخور. دیگه اصلا میدونی بهترین غذای دنیا هم باشه آدم چیز میشه. منتهاش میگم این اصلا نمیخوام من خدای نکره بگم کشور ما جوریه که خیلی زیاد هست این چیزا و آدم خسته میشه، نه، برای شخص من اینجوری بود و من قدرش رو نمیدونستم اون زمانی که توی ایران بودم، درکش رو نداشتم، فهمش رو نداشتم که بفهمم مثلا این مراسم های امام حسین که الان داره برگزار میشه چقدر زیاده، چرا اینقدر زیاده، مثلا نمیتونستم برداشت کنم، روحم بسته بود. حالا هر چقدرم که بهترین مفاهیم بهترین چیزا رو ارائه میدادم، من روحم بسته بود، مثلا نمیفهمیدم چیه اینا، گفتن ای کاش زود تموم شه و برگرد مثلا مملکت عادی شه و اینها. ولی چیزی که میخوام بگم اینه که کشور ما الانی که من حالا خدا لطف کرده بهم چندین سال 7 8 سال 8 9 سال توبه کردم، الان میبینم که وای چقدر ایران خوبه. یعنی الان دیگه منو بکشن حاضر نیستم که برای مدت مثلا تا آخر عمر بخوام توی کشوری برم. یعنی خدا شاهده بیان مثلا اقامت آمریکا، اروپا، همشو بچینن روی میز بگن آقا تو همه اینها یه مال تو شد، تو اقامت همه کشورهای دنیا رو به تو دادیم، پاسپورت تو هر چی که همه ایرانی ها آرزوشونه به تو دادیم، پا نمیشن برن. اون چیزی که الان من توی ایران دارم میبینم هیچ جای دنیا نمیتونم، به خاطر چیز شخصی خودمه. میدونین حالا تجربه که برای من بوده دیگه، اگه بخوام برم دنبال زرق و برق و نمیدونم چیزای دنیا، خب دیدم دیگه، میدونین چی میگم، نمیدونم حالا زرق و برق و ماشینا و پاساژای بزرگ و نمیدونم لخ بودن زنها توی خیابون ها، اون چیزایی که خیلی از جوونا آرزوشونه دیگه، نمیدونم بی حجابی باشه، دیسکو و کلاب و اینا باشه، دیگه من دیدم اینا اصلا برام خیلی مسخره و سطح پایین میاد، خیلی خیلی سطح پایین به نظرم میرسه. این دیده امروز منه، امروز هر کاری من بکنن پامو از ایران بیرون نمیگذارم. چرا؟ برای سفر شاید برم، برای حالا انشالله، برای نمیدونم شاید برم مثلا ویدیوهای آموزشیم رو اونجا پر کنم، برای سفرهای کوتاه شاید برم، ولی برای اینکه بخوام زندگی کنم دیگه اصلا این کار نمیکنه. الان درک من اینه که حالا میفهمم ایران عزیزم چه کشور خوبیه. یعنی منابع بسیار زیادی در رابطه با معنویت اینها توی ایران هست، اگه کسی بخواد استفاده کنه و قلبش رو باز بگذاره، ایران اصلا بهتر از ایران نمیشه پیدا کرد، هیچ جای دنیا مثل ایران نمیشه. این نظر شخصی منه و میگم حالا کاربرای فکر نکنن که من میخوام خیلی از ایران طرفدار کنم، این نظر شخصی منه دیگه، بالاخره منم حق دارم نظر شخصی خودم رو داشته باشم دیگه، من عاشق ایرانم و نمیتونم ولش کنم برم، نمیتونم واقعا. و برای من سرنوشت من این بود که به عشق خارج، به عشق آزادی، آزادی که من توی مخ خودم کرده بودم، یا بهتر بگم مثلا رسانه‌های غربی توی مخ من کرده بودن، گفته بودن که آزادی یعنی این، به عشق نمیدونم شهوترانی، به عشق آزاد بودن زنها، به عشق مشروب، به عشق یه سری چیزای واهی، مثلا برم از ایران بیرون و سرم بخوره به سنگ، هر چی دارم از دست بدم، روحم ورشکستگی روحی به قول معروف چه میگن، روحم بشکنه، خورد بشه، به بدبختی برسم، تا اونجا یهو برگردم و بیدار بشم. و حالا که بیدار شدم و خدا لطف کرد بهم و اون 7 8 سالی که توی مالزی بودم، من فقط 1 سال و 9 ماهشو در گناه بودم، از اون وقتی که سال 2008 یعنی دوم ژانویه 2008 که من از ایران رفتم، سپتامبر 2009 من توبه کردم، یعنی 1 سال و 9 ماه. توی این یک سال و نه ماه خیلی از خدا دور شدم. بعدش دیگه از سپتامبر 2009 تا یکی دو سال پیش که برگشتم ایران، خدا رو شکر زندگی پاکی داشتم، زندگی بوده که حالا سعی میکردم توی راه درست باشم، مثلا نماز برای من معنی دیگری داشت، خیلی عالی بود، خیلی عالی. مثلا میگم توی این فایل نمیخوام باز کنم بحثشو، ولی دلایلی که حالا این دوست عزیز پرسید و شاید بعضی ها هم بخوان چیز کنن، فکر نکنیم که مثلا مالزی جاییه که اگه پاشی بری اونجا توبه میکنی مثلا اونجا خوب میشی، نه، ولی وقتی که انسان روحش پاک شد و قلبش به روی مفاهیم الهی باز شد و خودش رو در معرض قرار داد و از خدا خواست که کمکش کنه، دیگه اون وقت فرقی نمیکنه کجا زندگی کنه. مالزی باشه، من همون مالزی هم حس و حال معنوی و روحانی خیلی عالی رو تجربه میکردم و اصلا زندگی کردن در یک کشور آزاد رو من کل این شرایط زندگی رو استحاله کرده بودم به اینکه بتونم استفاده کنم برای خوبتر مثلا زندگی کردن و بیشتر رشد کردن در مسیر معنوی خودم. مثلا اگر من میخوام روی چشم خودم کار کنم، چشم چرانی نکنم و زنها رو به دید شهوت نگاه نکنم، خب توی خارج فرصت این که آدم بلغزه خیلی بیشتره، ولی در این حال فرصت این که رشد نجومی داشته باشم خیلی بیشتره. شما فرض کن مثلا توی مترو سوار میشی، اونجا همه نوع آدمی هست دیگه، زن و مرد اولا که قاطیه، اونجا سه تا نژاد هستن، مالایی و چینی و هندی. هندی ها خب معمولا لباس های تقریبا معمولی میپوشن، ولی خب چینی ها معمولا خانماشون دوست دارن که شلوارک های کوتاه بپوشن مثلا، یا کلا آستین حلقه ای و تاپ و این چیزا خیلی عادیه توی خیابون ها و توی مترو همه جا. قاطی اینها زندگی کردن و چشم خودش آدم کنترل کنه، این خیلی آدم رو جلو میندازه. برای من خیلی لذت بخش بود. و حالا که اومدم توی ایران دیدم چقدر راحته. با اینکه اینقدر حالا ایران مثلا میگن که حالا جامعهش چیزه و حالا بد حجابی هست، دخترها خیلی بعضیشون تحریک کننده میپوشن اینا، اصلا از نظر من هیچ کاری نداره توی ایران چشم کنترل کردن. چرا؟ چون که اصلا میدونین یه تمرین قوی تایی رو خدا کمکم کرد و پاس کردم. الان دیگه اینجا برام اصلا شاید مدت هاست من اصلا دختر ندیدم، باورتون میشه؟ مثلا دیگه نگاه هم نمیچرخه روی زنها، نگاه هم نمیچرخه روی دختر و زنها ببینم اصلا الان از ما بپرسن که لباس زنونه چی مد هست، دختر رو چه تیپی میزنم میام بیرون، اصلا من ندیدم، اصلا نگاه هم روی هیچ کدوم تمرکز نمیم. عادت شده برام. یک عادت‌های خوب رو انسان وقتی بسازه توی وجودش اصلا میشینه توی وجودش دیگه، اصلا دیگه نمیتونی اونجوری زندگی کنی. دو تا دختر بخوای نگاه کنی حالت بد میشه که بخوای، میدونید اینقدر قشنگ مثل میمونه که یک مثلا یک ظرف معنوی رو در نظر بگیرید، یک حاله معنوی اطرافت جمع شده، یه نگاه که بکنه انگار محکم سوراخش کردن، داره مثلا بادکنکی چیزی که داره تخلیه میشه، بادش خالی میشه، روحانیت انسان خالی میشه، تخلیه میشه. اصلا به خودم اجازه این کارو نمیدم و دیگه تو ذاتم هم نیست خدا رو شکر، یعنی نیست توی وجودم، عادت شده برام. و عادت های مثبت رو آدم میتونه توی وجودش بسازه، چشمشو کنترل کنه، نمیدونم حالا نمازشو سر وقت بخونه، کارهایی که حالا من خودم دوست دارم، اینا خیلی قشنگ میشینه توی وجود انسان و میشه زیربنایی که بتونی باش بیشتر پیشرفت کنی. پس حالا در کل این که درسته مالزی کشور مسلمانی هست، اونایی که مسلمان هستن مثلا روی روزه خیلی سخت گیرن، حتی اونایی که مثلا اهل هیچی هم نیستن، مثلا اهل نماز و اینا نیستن، یا دخترایی که مالایی هستن ولی روز هیوناشو برمی‌دارن، ماه رمضان که میرسه اینا خیلی جدیان روی این قضیه، یعنی اصلا یه چیز حیثیتیه براشون، خیلی مهمه، اصلا امکان نداره روزه نگیرن، اینقدر براشون چیز سنگینیه که روزه رو بخورن، حتی اگر طرف دیسکو برو و مشروب بخور و اینها باشه، ماه رمضان روزه‌شون رو میگه. خیلی اصلا جالب بود برای من، خیلی برام جالب بود که ماه رمضان رو خیلی اینها جدی میگرفتن، اصلا شوخی بردار نبود، اصلا میگفتی که بابا تو که چیزی نخور، اصلا جدی، اصلا انگار تو ذهنش تعریف نشده به همین چیزه، مگه میشه روزه نگرفت، چی داری میگی؟ و اونها خب سال جدیدشون مثل ما که عید نوروز داریم، اونا عیدشون رو نمیدونم سال جدید و اینهاشون همون با عید فطر، با ماه رمضان، یادم نیست عید فطر بود فکر کنم، آره برای عید فطر بود و عید فطرشون میشه عید نوروز ما، اینقدر براشون مهم بود لباس های نو بخرن و مثلا کل ماه رمضان و عید فطر براشون مسئله مرگ و زندگی بود. حالا این مثلا یکی از خصوصیات مثبتی بود که خب من اونجا روزه بگیر شدم، میدونین خیلی برام مهم بود و اصلا فرق نمی کنه که حالا در 16 ساعت اونجا در طول روز، شاید در 14 ساعت روز باشه، هوای اونجا هم استوایی و گرمه، اصلا کسی گوشش به این حرفا بدهکار نبود، همه روزه رو با جدیت می گرفتن و خیلی از خانم هاشون اونایی که تصمیم داشتن حجاب رعایت کنن، حجابشون کامل کامل بود، مثلا یه تار مو شما نمیدیدی، خیلی هاشون هم بر می داشتن، یه چیزا یعنی قشنگ انگار با یه صلحی رسیده باشن، به یک آرامشی رسیده باشن، خودشون انتخاب کنن، اینجوری بود. و حالا اونجا مسجداش هم خیلی بزرگه، یه چیز خیلی عالی که توی مسجدای اونها دارن و ای کاش توی مسجدهای ما پیاده میشد اینه که هیچ کس با جوراب وارد مسجد نمیشه، همه عادتشونه که دم در که کفشا رو میکنن همونجا جوراب ها رو در میارن میذارن داخل کفششون و بیرون، و بعد که میرن وضو میگیرن بعد از وضو پاهاشون هم میشورن. حالا اونها شستن پا بخشی از وضوی اونهاست، ولی ما دیگه یاد گرفته بودیم وضوی خودمون رو به شکل شیعی میگرفتیم، ولی آخرش پاهامون هم میشستیم با پای خوشبو وارد مسجد بشی، و اصلا امکان نداشت که شما وقتی میری سجده دماغت میخوره به قالی هیچ بوی نبود، میدونین بوی عطر میداد، اصلا مسجدشون خیلی خوب بود. این حالا اینو تو ایران هم میشه پیاده کرد، دم هر مسجدی، و جالبه که وضو گرفتنشون داخل خود مسجد بود. یعنی اینجوری نبود که شما برید توی سرویس بهداشتی با مکافات بخوای وضو بگیرید، داخل هر مسجدی امکان نداشت. حتی یه مسجد کوچولو توی شرکت، یه اتاق 3x4 کردن مسجد، اون گوشش دو تا شیر آب کوچولو بود که شما دستشویی یا سرویس بهداشتی تو یه جای دیگه باید بری، ولی هر مسجدی که مثلا دیدی آرم مسجد اینجا زده، مطمئن بودی که وضو خونم داخل خودش هست. این خیلی عالی بود، یعنی اصلا هیچ وقت مسجداشون بوی بد نمیداد. یا اینکه مثلا بری تو دستشویی اینها، خب سخت‌تر اینجوری بری، حالا تو دستشویی بعد جای نشستن نیست، کفش مثلا شاید درست نباشه. به نظر من اینو تو ایران اگه میشد پیاده کنی خیلی چیز قشنگی میشد. داخل هر مسجدی یه گوشه رو یه شیر آبی چیزی بذارن که آدم مثلا طرف شاید دستشویی نخواد بره، فقط بخواد وضو بگیره، همونجا وضوشو بگیره، وایس نمازشو بخونه. این چیزای مثبتی بود که اون کشور داشت، ولی اینها دلیل بر توبه من نبود. توبه من همون دلایلی داشتش که خدمت شما گفتم. خیلی ممنون، به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.